أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. در ابتدای باب اول، فصل اول، فی تهدید نفس، از جلد هشتم اسفار، توضیح داده شد که در این عبارتی که اعلم ان عنایت الباری جل اسمه لما افادت جمیع ما یمکن ایجادها بالفیض الاقدس على ترتیب الاشرف والاشرف حتی بلغ الى عدن البصائد و اخصها منزلتن ولم یجز فی عنایته وقوف الافاده على حد لا یتجاوزه. توضیح داده شد که عنایت باری تعالی یا همون علم عنایی یا علم فعلی منشأ افعال حق تعالی است، که هر آن چیزی که امکان ایجادش هستش خداوند اونو ایجاد میکنه. بالفیض الاقدس، این عبارت عرفانی هم توضیح داده شد، علا ترتیب الاشرف فالاشرف. این جلسه این عبارت رو میخوام توضیح بدیم که بالاخره به ترتیب اشرف فالاشرف، یعنی مخلوقاتی که در ارتباط با خداوند متعال هستش، اول اشرف خلق میشه، بعد از اون فلاشرف خلق میشه، همینطور مراتب و میاد تا اینکه حتی بلغ الى عدن البصائد و اخص منزلتن، تا اینکه به پایین ترین مرتبه میرسه که عناصر اولیه هستن. این سلسله مراتب هستش، یعنی از ذات مقدس پروردگار مخلوق اول مخلوق اشرفیه، اشرف مخلوقاته، از حیث شرافت کمال بالاترین مرحله. این شرافت و کمال هی کم میشه کم میشه کم میشه تا میرسه به ادنى البصائد که دیگه عناصر اولیه هستش. در فلسفه اسلامی قاعده ای دارن به نام قاعده الواحد، که این قاعده مبتنی بر اصل ضروری علی و معلولی هستش و سنخیت. در توضیح این قاعده، قاعده الواحد، این که از واحد حقیقی یک واحد بیشتر نمیتونه صادر بشه، این جز برنامه هایی هستش که از قواعدی هستش که در فلسفه مطرحه، یعنی از ذات مقدس پروردگار دو چیز نمیتونه صادر بشه، چون دو وقتی که مطرح بشه مابل اختلاف میاد، و این مابل اختلاف چون هر دو صادر شده از ذات مقدس پروردگار، این اختلاف ها، این تفاوت حیثیت ها سرایت میکنه در ذات و موجب ترکیب میشه. پس میگم باید یک چیز صادر بشه. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب نهایت الحکمه مرحله هشتم، بحث علت و معلول، فصل چهارم، فصلی دارن به همین عنوان، فی ان الواحد لا یستر عنه الا الواحد، در توضیح این قاعده آوردن که والمراد بالواحد الامر البسیط الذی لیس فی ذات جهتون ترکیبیتون متکسره. میگن واحد، مراد از واحدی که ما اینجا مطرح میکنیم، این امر بسیطیه که نیست در ذاتش جهت ترکیبی و کسرتزا، یعنی خداوند متعال که واحده، جهت ترکیب و کثرت درش راه نداره، لذا از همون واحد واحد صادر میشه. فالعلت الواحدت هی العلت البسیطه، هی العلت البسیطه التي هی بذاتها البسیطه علتون. میفهمن که علت واحده در اون علت بسیطیه که با ذات بسیطش اون علته. پس اینجا وقتی سوال میکنیم که الواحد لا یستر، و الواحد اول این علت واحده، علت بسیطه، ذاتش بساطت خود. منظور از معلول واحد چیه؟ میگن والمعلول الواحد هو المعلول البسیط الذی هو بذاته البسیطه معلول. معلول واحد اون معلول بسیطیه که با ذات بسیطشه، پس اونم ذات در ذات معلولم بساطت خوابیده. فالمراد بالواحد ما یقابل الکثیر الذی له اجزاء او احاد متباینه لا ترجو الى جهت واحده. میفهمن و مراد به واحد اون چیزی که مقابل کثیریه که براش اجزاه. حالا کثیر چیه؟ کثیر دارای اجزاه، دارای احاد متباینه، یعنی دارای افراد متباینه که اینها رجوع نمیکنن به یک جهت واحدی، بر نمیگردن. پس این توضیح بودش که در مورد قاعده الواحد گفته شد از مرحوم علامه طباطبایی. در قاعده الواحد دو امر معتبره، یکی وحدت، یکی بساطت خارجی، که این دوتا باید لحاظ بشه که این قاعده بخواد جاری بشه. بعد از اون در فلسفه مشا اینطوری مطرح کردن که قاعده الواحد رو که مطرح میکنن که از واحد حقیقی واحد صادر میشه، اونو میگن عقل اول، تنها عقل اول صادر میشه. حالا این کسرات عالم چجوری توجیه میشه؟ بالاخره یکی صادر شد، بقیه به چه نحوی میشه؟ میگن که در عقل، در عقل اول دو حیثیته، یکی عقل اول ادراک مبدع خودشو میکنه، یعنی ادراک خداوند متعال میکنه، یکی ادراک ذات خودشو به علم حضوری، حضوری میکنه، خودشو به علم حضوری میاد. همین که عقل اول ادراک مبدع خودشو کرد، عقل دوم صادر میشه. همین که ادراک خودشو کردش، فلک اول صادر میشه. اینا بنا به هیئت بطلمیوسی، خب عالم رو دارای فلک میدونستن دیگه، که این اجرام آسمانی دارای این فلکه، اصطلاحاً فلک پوست پیازی، که این فلکای داخل هم هستش. بعد این فلک هم گفتن که خرق و التیام نداره، یعنی قابل شکاف نیستش، نمیشه اینو شکافش داد، امکان داره ولی قابلیت شکاف رو نداره. لذا بر اساس اون مبانی گاهی اوقات وقتی با آموزهای دینی مواجه میشن، مثل معراج پیامبر، میگن معراج، معراج روحانیه، بنا به اون مبانی، میگه جسم نمیتونه، خرق نمیتونه این فلک پیدا بکنه، خارج بشه که بعدم برسه به اون مقام خاصی که هستش. خب به همین مبانی، لذا معمولا هر وقت فلسفه وارد این مسائل علوم تجربی شد که پایه و اساس نداره، خراب کرد کارو. خب پس اینطوری شد، عقل اول وقتی مبدع خودشو ادراک میکنه، عقل دوم صادر میشه، خودشو که ادراک میکنه، فلک اول. عقل دوم باز وقتی مبدع خودش عقل اول رو ادراک میکنه، عقل سوم صادر میشه. هر وقت خودش رو ادراک بکنه، فلک دوم صادر میشه. اینا ادامه داره تا میاد عقول عشره دیگه، به عقل دهم. عقل دهم چی رو صادر میکنه؟ از عقل دهم عقل صادر میشه، فلک صادر میشه، میگن خیر. از عقل اول عقل دوم صادر شد، فلک اول یا فلک الافلاک یا فلک اطلس صادر شد. از عقل اول، عقل دوم و فلک دوم یا فلک ثوابت یا فلک بروج صادر شد. اما از عقل دهم چی صادر میشه؟ عقل صادر میشه، فلک صادر میشه. میگن خیر، میگن از عقل دهم ماده صادر میشه، عناصر جهان مادی صادر میشه، نفوس، نفسی که ما مثلا نفوس صادر میشه، صورت‌های جهان ماده صادر میشه. حالا باز همین عقل عاشر، عقل فعال، عقل دهم هم مبدع خودش یعنی عقل نهم رو ادراک میکنه و خودش رو ادراک میکنه. همین که مبدع خودش عقل نهم رو ادراک کردش، چه صادر میشه؟ صورت جهان صادر میشه. خودش رو که ادراک میکنه، ماده جهان ایجاد میشه، یعنی میشه جسم. پس این کسرات به این صورت به وجود میاد. این تبیینیه که فلاسفه مشا که در رأس اونها جناب ابن سینا هستش از نظام آفرینش دارن. کسرات چجوری ایجاد میشه؟
اصلا پایه اساس این نظریه چیه؟
ببینیم پایه اساسش این
صرفا با یه بررسی شخصی این نظریه صادر میشه یا یک نوع منبعی هست برای این گفته ها؟ اصلا اساس این گفته ها خب چیه؟
اینا چند جهته. یکی مباحث و قواعد فلسفی هستش که خب ببینید در قاعده الواحد، از واحد فقط واحد صادر میشه، یک قاعده فلسفیه. لذا از شروع گفتن یه چیز صادر میشه. اینکه خداوند بخواد کسرات رو ایجاد بکنه، نه، گفتن امر خدا، قدرت خدا به امر محال تعلق نمیگیره. یکی بخواد دو چیز صادر بشه، به خاطر اینکه دو بخواد صادر بشه موجب ترکیب در ذات پروردگار میشه. پس این یه قاعده فلسفی تا اینجا
نداره که مثلا بخواد قاعده فلسفی حتما یه قاعده عقلی باشه.
نه لزومی نداره، چون بین بله اگه قاعده مبتنی به بدیهیات باشه و مصداق درست داشته باشه حرفی نیستش. اما بقیه این افلاک و این مسائلی که مطرح کردن عقول و اینا باید برمیگرده به طبیعیات زمان خودشون. الان هم اینطوریه، گاهی اوقات فلسفه رو طبیعیات و تجربیات و اینها رو با هم دیگه تلفیق میکنن. البته الان تجربیات الان با اون موقع فرق میکنه. شما وقتی نگاه میکنید در فلسفه غربم، کانت اومدش فلسفه خودشو مبتنی به فیزیک نیوتن کردش. همین مطالبی که مطرح میکنه فیزیک نیوتن بود. خب وقتی که فیزیک اومدش پیشرفت کردش و انیشتین نظریاتی مطرح کرد، گفتن اون نگاه ماکروسکوپی بود، این نگاه میکروسکوپی. شاید به ظاهر چیزی اونقدر تغییری نکنه نظریه نیوتن و انیشتین جواب بده، اما وقتی نگاه میکنی که نیوتن اشتباهاتی داشتش. اما کانت هم بر اساس همون فلسفه خودشو تنظیم کرد. میخوام بگم که این مرسوم الانم هستش، بر اساس تجربیات، دستاوردهای تجربی که هستش، فلسفه رو یا بر اساس تجربه کلا میزن یا اینها رو تلفیق به هم میکنن. حالا در زمان جناب ابن سینا و بلکه این حرفا به زمان ارسطو که برمیگرده، نجومی که مطرح بوده به این صورت بوده، این عقول عشره یا حتی عقولو که مطرح کردن. بعد باز جناب سهروردی میاد بحث نور رو مطرح میکنه. اونجا اون سلسله طولی نظام آفرینش رو که مطرح میکنه، میگه 10 تا عقول چیه، حتی 100 تا، 200 تا، تعداد خاصی رو مطرح میکنه و با یک چینش خاص خودش. در حال اینها بر اساس این مطالبی که خدمتون عرض کردمه، مسائل تجربی زمان خودش و قواعدی که مطرح بوده. خب در ارتباط با کثرت عالم، در جلسه قبل ما گفتیم که نظر نهایی آخوند ملا صدرا وحدت شخصیه وجوده، یک وجود و تطورات همون وجود، یک وجود و تعینات همون وجود. اما آخوند ملا صدرا در اسوار خودش قبل از اینکه وحدت شخصی وجود مطرح بکنه، وحدت تشکیکی وجود رو مطرح میکنه. حالا این جلسه خدمت دوستان عرض میکنم و عبارتی هم میخونیم در تبیین تشکیک. در وحدت شخصی وجود یک وجوده، اونم وجود باری، بقیه تجلی وجود اوست، بقیه ظهور وجود اوست. اما در وحدت تشکیکی وجود یک وجود نیست، وجود دارای مراتبه، وجود شدت و ضعف داره که بالاترین مرتبه اون ذات مقدس پروردگار علت العلل بعد از اون عقل اول، بعد از اون عقل دوم. یعنی میشه گفت که معلول درجه نازله همون علته، صادر شده علت درجه نازله علته. لذا عقل اول تو مخلوقات پررنگترین وجوده، یعنی از حیث کمالات بالاترین کمالاتو داره. همینطور که میرسه به ادنی المراتب که حیولا که هیچ فعلیتی نداره الا قوه، در قوه بودنش فعلیت داره. این مراتب به این صورته. ولی اینا هر کدوم وجود دارن، وجود دارن و تمام کمالات این وجودها در علت خودش هست. مثلا هر کمالی که عقل دوم داره در عقل اول هست، هر کمالی که عقل اول داره در خداوند متعال هست، نقصانن نیستش. نقصم که یک امر عدمی میدونن، مثلا نقصی هستش، کمبودی هستش در عقل دوم که در عقل اول نیست. خب نباید اون کمبود رو داشته باشه. لذا میگن بسیط الحقیقه کل الاشیا کمالن و لیس بشیء منها نقصانن. این قاعده هم در مورد مباحث عرفانی وحدت شخصی وجود مطرح میشن. تشکیک در وجود، یعنی کل اون کمالات، اون وجود وقتی لحاظ بکنیم در ارتباط با ذات مقدس پروردگار، تمام کمالات در ارتباط با اون هستش. اما اگر حیث نقصاش رو نگاه بکنی، خیر، این نقص ها در ذات مقدس راه نداره. این تشکیک در وجوده. بله، سنخیت که مطرح میشه.
سنخیت در جنسیت هم در واقع شامل میشه، یعنی الان شباهت و اینا رو کامل دیگه.
سنخیت اشتراک در حقیقت ذاته دیگه، ذات دیگه
اشتراک
در خود، بله، وجوده.
یعنی میگن عقل اول اشتراکات داره با وجود.
قطعاً. اصلا سنخیت داره ضرورت علی و معلولی، علی و معلولی که در فلسفه مطرح میشه توامان با بحث سنخیته. علت و معلول بینشون سنخیت میگن هستش.
با همین طریقه که اینا بعد میتونن در واقع تبدیل به خدا بشن یا به وجود خدا برسن و
حالا اون بحث های نسبت به قوس صعود هستش، ما به اون میرسیم. فعلا سر قوس نزول و بحث در قوس صعوده که بحث فنا مطرح میشه یا رسیدن به تجرد تام نفس مطرح میشه. اونها رو در جای خودش میگه. دیگه حالا مطالبی که این قواعد رو نقض کرده باشه اونها هم مطرح میشه، مطالب دو طرف مطرح میشه. در تبیین تشکیک در وجود و کسرات، مرحوم علامه طباطبایی در بدایت الحکمه خودشون صفحه 18 چاپ مؤسسه نشر الاسلامی عبارت اینه: کذالک الوجود و حقیقت واحدتون ذات و مراتب مختلفت متمایزتون به شدت و ضعف و تقدم و تأخر و غیر ذلک. میفهمین که این وجود بنابر اصالت وجود، اون چیزی که در خارج وجوده دیگه، این وجود یه حقیقت واحدیه که دارای مراتب مختلفیه که اینها رو تفاوتشون به شدت و ضعفه. یعنی یک وجود شدیدتره مثل عقل اول، یک وجود ضعیفتره مثل عقل دوم، یک وجود تقدم داره مثل عقل اول، یک وجود تأخر داره مثل عقل دوم و غیر ذلک. پس اصل حقیقت، حقیقت وجوده، اما این وجود داره شدت و ضعف. و یرجع ما بال امتیاز و فیها الى ما بال اشتراک و ما بال اختلاف و الى ما بال اتحاد. میگن که بر میگرده ما بال امتیاز در اون مراتب به سوی ما بال اشتراک و ما بال اختلاف به سوی ما بال اتحاد. ببینین وقتی که مثالی که مرحوم علامه طباطبایی در همین بدایع میدارن نور رو مثال میزنن، که البته این امر ماهوی هستش از باب مثاله، میگن دو نور رو در نظر بگی، نور خورشید نور شمع، یه مابل اشتراک بین اینها که بهشون میگی نور، نوریت، که هر دوتا نور دارن، لذا خورشید با این لامپی که هست با این شمعی هست در این که هر ستا نور دارن مشترک. اما مابل امتیاز هم بین اینا هستش، یعنی نور یکی شدیدتره نور یکی ضعیفتره. اما امتیازش به چیه؟ امتیازش هم بازم به نوره، یعنی شدت و ضعف هم بازم به نوره، لذا هم اشتراک دو حقیقت به نوره، مابل اشتراکشون به نوره، مابل امتیازشون هم به نوره. تشکیک همینو میخواد بگه، تشکیک میخواد بگه بین خداوند متعال با عقل اول یه مابل اشتراک دارن، چیه؟ وجوده. یک مابل امتیاز دارن، بالاخره این مخلوق درجه نازله اوست، در مرتبه مرتبش هم چیه؟ به وجوده. پس امتیازش به وجوده، اشتراکش به وجوده، اینا هم به هم برمیگردن، این میشه تشکیک. مرحوم علامه طباطبایی هم میفهمن که برمیگردد مابل امتیاز در اون مراتب الا مابل اشتراک، یعنی مابل امتیاز که شدت ضعف نوریته بازم به همون مابل اشتراک نور برمیگرده، و مابل اختلاف الا مابل اتحاد، اون چیزی که بالاخره اختلاف بین اینا هستش که مرتبه نوریت هستش به مابل اتحاد که در نوریت هست برمیگرده. فلیست خصوصیت شیئا من المراتب جزءا مقوما للوجود لبساطته کما سیجیو. می فهمونه که نیست خصوصیت هر کدوم از این مراتب جزءا مقوما، یعنی فصل، فصل برای وجود، برای بساطت وجود. وجود بسیطه، چیزی که بسیط باشه یعنی مرکب نیست، مرکبه که دارای جنس و فصله، که حالا اتفاقا در بحث نفس هم این مسئله رو ما توضیح میدیم. ولا امرن خارجن انهو، و نیست خصوصیت هر مرتبه خارج از اون وجود، اینطوری نیست یه چیزی ملحق شده باشه که اینو شدید یا ضعیف کرده باشه، خارج از خود نور اون مرتبه نور نیستش، خارج از وجود اون مرتبه وجود نیستش. لأن اصالت الوجود تبطل ما هو و غیره الخارج ان. در اصالت وجود میگن چیزی که در خارج وجوده، اصلا غیر وجود چیزی نیستش. خب میگه وقتی قائل ما به اصالت وجود شدیم، تبطل و باطل کل ماهو و غیر الخارج ان، هر آنچی که غیر از وجوده رو باطل کرد. پس غیر وجود ما چیزی نداریم، پس اختلاف چیزی نیست غیر وجود که باعث شده باشه این اختلاف به وجود بیاد، به خود وجوده. بل الخصوصیت و فی کل مرتبت مقومتون لنفس المرتبه به معنا ما لیس به خارج منها. میگه بلکه خصوصیت در هر مرتبه مقومه برای نفس اون مرتبه، به این معنا که نیست اون خصوصیت خارج از اون مرتبه، خصوصیت و مرتبه شو وجودش شو همه اینها یک حقیقته. و لها کسرتون طولیتون به اعتبار مراتب مختلفت الاخذه من اضعف المراتب و هی التي لا فعلیت لها الا عدم الفعلیه و هی الماده الاولى الواقعه في افق العدم ثم تتصاعد المراتب الى ان تنتهي الى المراتب الواجبه لذاتها و هی التي لا حد لها الا عدم الحد و لها کثره ارضیه به اعتبار و لها کثره ارضیه به اعتبار تخصصها بالماهیات المختلفت التي هي مثال کسره. میفهمن که حالا بعد که اینو توضیح دادن وارد توجیه کسرات میشن. کسرت طولی داریم از خدا عقل اول، از عقل اول عقل دوم، کسرت طولی داریم. کسرت عرضی داریم، مثلا در ارتباط با انسان‌ها، انسان‌های مختلف، زید، عمرو، بک، اسب‌ها، پرندگان، مثلا هر نوع باز یک کثرت ارضی هستش. می‌فهمن که برای حقیقت وجود کثرت طولیه که به اعتبار مراتب مختلفی که شروع می‌شود از اضعف مراتب، که اون اضعف مراتب نیست فعلیت در اون الا عدم فعلیت، اون چی و ماده اولاه. از پایین که حساب می‌کنیم این فعلیت نداره، قوه محضه، که الواقعت فی افق العدم اینقدر این ضعیفه که دیگه در افق عدمه، میشه گفت کل عدمه. ثم تتصاعد، این میره بالا، کسرات موجودات در سلسله طولی میرن بالا، عالم جسم و عالم مثال و عالم عقول و تا ذات مقدس پروردگار. ثم تتصاعد المراتب الى ان تنتهي المرتبه مرتبه الواجبه لذاتا، این مراتبه میره بالا تا اینکه منتهی میشه به مرتبه واجب، واجب به ذات که خداوند متعاله. میره بالا، نه مکانی منظورم نیستش، قوت و شدت و حدت در ارتباط با وجوده. آره وجوده. و هی التي لا حد لها الا عدم الحد، در ارتباط با ذات مقدس حدی نیستش الا اینکه میگیم عدم الحد، لا حد له، حد اصلا برای خدا معنی نمیده. و لها کثرتون ارضیه، میگه خب حالا برای حقیقت وجود کثرت ارضیه که به اعتبار تخصص ها بالماهیات المختلفه، به اعتبار ماهیات مختلفه میشن مسار کثرت. پس یک کثرت ارضی، یک کثرت طولی با تشکیک در وجود در قاعده فلسفی که مطرح کردم توجیهش اینطوریه. تمامی عرایزی که بنده دارم سر این عبارته که بالفیض الاقدس علا ترتیب الاشرف فالاشرف، ما هم میگم که در فلسفه این اشرف فالاشرف چجوری مطرح میشه، به این مناسبت دارم این حرف ها رو ذکر میکنم. خب این در ارتباط با مسئله تشکیک در وجود. اما در عرفان یا قول نهایی آخوند ملا صدرا که وحدت وجود و موجوده به چه نحوی هستش؟ آیا این قاعده الواحد جاریه؟ آیا این کسرات به این نحوی که آقایون مطرح کردن مطرح میشه؟ ببینید در فلسفه نهایی آخوند ملا صدرا یا عرفان بحث صدور مطرح نیست. اینکه چیزی از چیزی صادر شده باشه به این نحوی نیستش. در تشکیک میگن از ذات مقدس عقل اول صادر میشه، یعنی ذات مقدس وجودی داره، عقل اول هم وجودی داره، سنخیات هم بین اونها هستش، عقل اول وجودیه، وجودی هستش که محتاج به ذات مقدس است. اما اون وجود، وجود خدا که نیستش که، وجود پروردگار که نیست که، نازله وجود خداست. پس اصلا صدور مطرح نیستش الا اینکه صدور رو به معنای تجلی ما بگیریم، یعنی این قاعده الواحد لا یصدر عنه یا منه الا الواحد رو بگیم که الواحد لا یصدر مثلا لا یتجلا، از واحد، از واحد حقیقی یک تجلی بیشتر نیست، حالا بعد از اون تجلی تجلیات دیگه ای سرایت میکنه. این حرف مطرحه، لذا گروه قاعده الواحد گفتن ما میپذیریم، منتها در مصداقش مشکل داریم. در فلسفه گفتن عقل اول، ما در عرفان یا آخوند ملا صدرا میاد میگه چی؟ میگه وجود منبسط، که جلسه قبل توضیح دادم دوباره الان بهش اشاره میکنم. اما خود اشکال اینجا باره که دیگه صدور نیستش، تجلیه. در همین ارتباط صدرالدین قونوی در کتاب مصباح الانس خودش صفحه 30 یه مطلبی داره که از ابن عربی هم نقل میکنه. ایشان میفرماید که ثم اعلم ان الاصل مسلم عندنا لكن في تعريفه ان الواحد الصادر الاول الحق تعالی هو العقل الاول من ذكره الشيخ في الرساله المفصحه و خب لم لا يجوز ان يكون ذلك الواحد الصادر الاول عن ذات الحق هو الوجود العام کما هو عند المحققین و هو الفیض الذاتی معبرون المعبر و عنه به تجلی الساری فی حقائق الممکنات و الامداد الالهی المقتضی قوام العالم و هو الوجود المنبسط و رق المنشور و نور. ایشان می فهمند که بدان که اصل قاعده، یعنی قاعده الواحد، نزد ما مسلمه، ما اینو قبول میکنیم، ولی اینکه میگوین واحدی که صادر اول از حق تعالی عبارت از عقل اوله، شیخ یعنی مرادش ابن عربیه، در رساله مفصحه، رساله شما ندیدم، حالا مفصحه باشه مفصحه باشه اگه درست گفته باشم، اینو منع میکنه. این که میگه قاعده الواحد و شیخ قبول میکنه، ابن عربی قبول میکنه، اما اینکه عقل باشه خیر، میگه اون وجود موجود منبسطه. حالا بعد توضیح میدم. سخن شیخ اینه که چرا صادر اول واحد از ذات حق وجود عام نباشد، اون وجود عامی که توضیح داده، که محققین بدان معتقدن و آن فیض ذاتی است، و آن فیض ذاتی است که از آن تعبیر میشود به تجلی که در حقایق ممکنات جاری و ساری است و امداد الهی که مقتضی قوام عالم است و آن همان وجود منبسط و رق منشور و نوره. ببینیم، ما در جلسه قبل اگه خاطرتون باشه به مناسبت این عبارت بالفیض الاقدس مطالب رو توضیح دادیم، گفتیم که این یک اصطلاح عرفانیه و متوقف به وحدت شخصیه وجوده، نظریه وحدت شخصیه وجوده. بعد توضیح دادیم که گفتیم که خداوند تجلیات زیادی داره، اون تا اولین تجلی خداوند تجلییه که بهش نفس رحمانی میگن، یا به تعبیر عرفا حقیقت محمدیه میگن، یا وجود منبسط میگن، یا وجود لابشرط قسمی میگن، که این میگن تجلی اسمایی و صفاتی و مقام وحدت و کثرت عالم. اینها در اینی که وحدت کثرت عالم در دل ای هستن. بعد توضیح دادیم که ما یک فیض مقدس داریم که این تجلی فیض اقدسه، که وجود حق در موجودات تجلی میکنه، همون تجلی وجودی میگن، یعنی تجلی وجودی در ارتباط با تجلی اسمایی و صفاتی. اون وجود منبسطه که همه چی مندک در همون حقیقته. جناب صدرالدین قونوی میگه اصل قاعده الواحد برای ما مسلمه، اما ما کثرات رو چجوری توجیه میکنیم؟ ما میام اونا در فلسفه در مشا میگه که اون چیزی که اول صادر پروردگار عقله، ما میگیم نه، وجود منبسطه، اولین تجلی خدا یک تجلیه، تجلی واحدی هستش که اون تجلی دارای تجلی دیگه هستش که تعبیر میشه به فیض مقدس که زمینه تجلیات مختلف در ارتباط با اون قرار میگیره. در عرفان کثرات اینطوری توجیه میشه، یعنی این عبارتی که مرحوم آخوند ملا صدر آوردن، اعلم ان عنایت الباری جل اسم الله ما افادت جمیع ما یمکن ایجاده و بالفیض الاقدس على ترتیب الاشرف والاشرف حتی بلغ الى عدن البسائد و اخصها منزلتن. اینجا چطوری میشه؟ اشرف والاشرف رو بخوام توجیه بکنیم با مبنای نهایی آخوند ملا صدرا و اون چیزی که در عرفان اینه که یک وجود ترتیب به چه نوستش؟ وجود منبسط تجلی واحد پروردگار که همون بهش میگن فیض اقدس، حقیقت محمدیه تعبیر شده، وجود لابشرط قسمی مطرح شده، بعد همون اون تجلی دیگه ای داره به اسم فیض مقدس که اون تجلی تجلی وجودیه که در ارتباط با کثرات دیگه واقع میشه، که تجلیاتی که حد و حصر نداره. این ترتیب الاشرف والاشرف به مبنای عرفان، به مبنای فلسفه مشا به این صورتی که یک وجود، وجود باری تعالی، صدور معنا داره، یعنی این وجود غیر اون وجوده، عقل اول صادر میشه، از عقل اول عقل دوم، فلک اول فلک اطلس، از عقل دوم عقل سوم، فلک دوم فلک بروچ، تا میرسه به عقل فعال، از عقل فعال صورت و جسم و ماده و نفوس و اینها صادر میشه، میشه منشأ کسرات. پس میخواستم بگم دو نگاه هست در ارتباط با ترتیب اشرف، فل اشرفی که بیان شده، از نگاه فلسفی از نگاه عرفانی، که اگه بخوام با قول نهایی ملا صدرا این عبارت هاشو جمع بکنیم با همون نگاه عرفانی باید مطرح بشه. این نکته. اما خب بعد از اینکه این حرف ها رو مطرح کردیم، میخوام ببینیم که اون چیزی که چون بناشون ما مطالب فلسفی و عرفانی که بیان میکنیم مطابقت با مطالب مکتب وحی هم داشته باشیم، ببینیم در مکتب وحی به چه نحو تبیین شده این مسائل. در مکتب وحی صحبت از اول مخلوق شده، تا اینجا حرفی نیست، و کسرات هم اتفاقا توجیهاتی داره که بالاخره اول مخلوق ما از نور او مثلا عالم رو خلق کردیم، آسمان ها رو خلق کردیم، زمین رو خلق کردیم، به چه نحو بود اتفاقا داره. معلوم علامه مجلسی فراوان روایاتی رو در همین بهار بردن که کیفیت ایجاد عالم رو مثلا توضیح دادن. اما این روایات در مورد اول مخلوق فقط گزارش از جریان کرده، گزارش از ماوقع کرده که آقا خداوند اولین مخلوق رو مثلا فلان چیز قرار داد. اما اینکه غیر واحد، اینکه غیر واحد از واحد نمیتونه صادر بشه، همچین چیزی ما نداریم که آقا از غیر واحد، از واحد تنها واحد باید صادر بشه. ببینید در فلسفه یه بحث ضرورته، یعنی نمیشه غیر این باشه. اما در روایات ما نبوده باید یکی صادر بشه. چرا گفته اولین مخلوق داریم؟ اما نبوده باید یکی صادر بشه. این یه نکته که از روایات استفاده میشه. نکته دیگه از بعضی از روایت ها باز برخلاف این استفاده میشه، که اینا رو با در جای خودش یک بحث مفصلیه که اگه گنجایش داشته باشه در زمینه من مطالب خدمت دوستان عرض میکنم. صرف نظر از قاعده الواحد که بسیاری از عرفا خود همین قاعده الواحد رو رد کردن و مقالات زیادی داریم در کتب مختلف عرفا نوشتن، بعضی از فلاسفه و متکلمین هم به این قاعده اشکال گرفتن و اساسا گفتن که خلقت به معنای صدور معنا نداره، خلقت ایجاده، صدور چیه؟ این بحث رو من به تفصیل در تدریس کتاب حکمت الاشراق سهروردی که فایلاش هم هستش در اینترنت میتونن سرچ بکنن، تدریس حکمت الاشراق، اونجا بحث قاعده الواحد که شیخ اشراق مطرح کرده به تفصیل اونجا حرفا رو زدم. نقد هایی که خواجه نصیر به اصل این قاعده مطرح کرده که نسبت به خداوند اینها مطرح نمیشه و بر اساس مدارک معتبر روایی اینطوری هستش که خداوند قدرت بر ایجاد اشیای مختلف و متباین رو داره، یعنی این سلسله نباید سلسله طولی باشه. مثلا در سوره مبارکه یاسین آیه 82، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اینجا دیگه محدودیت قائل نشده، وقتی خداوند متعال اراده تحقق شیئی رو میکنه ایجاد میشه. حالا خداوند بود و هیچ مخلوقی نبود، اراده کند 10 مخلوق اینها ایجاد بشه، اراده تعلق میگه، چون بحث صدور اساسا مطرح نیست، بحث ایجاده. ایجاد و خلقت هم خلقت لامن شیئه، بنا به تشکیک و بنا به قاعده الواحد و بنا به علت تامه اونها خلقت هم میشه ازلی. یه بسیاری از متکلمین اشکالاتی در این ارتباط مطرح کردن. اما بنا به این که خداوند متعال به این صورته که لامن شی خلق کرده، اونجا دیگه ازلیت معنا نمیده، اصلا ازلیت در ارتباط با این مسئله محاله. اما پس دو امر، اون چیزی که در روایت استفاده میشه گزارش از ماوقع، یعنی توضیح دادن اولین مخلوقات چه مخلوقاتی بودن، این یک. دوم این ضرورت استفاده نمیشه که الواحد لا یستورن الا الواحد، اینم در ارتباط با خدا بخوام نسبت بدیم. حالا خود قاعده اگه چنانچه صدور بخواد مطرح بشه از شیء بسیط واقعا بسیط صادر میشه، اما این قاعده نسبت به خدا جاریه یا نه، این محل بحث و اختلاف که عرض کردم که در تجرید مرحوم خواجه نصیر اینو نقد کرده، دو نقد داره در این ارتباط، در یک کتابشون یک نقد کردن، در تجریدم یک نقد. اما اون چیزی که در روایات مخلوق اول رو معرفی میکنن تعبیرات مختلف، که من فقط چند روایت خدمت دوستان میخونم، جمع بین این روایت ها حرف خیلی داره، یعنی حرف خیلی داره و جلساتی رو میطلبه که روایت ها یک به یک خونده بشه و از بعد اجتهادی اینها رو بتونیم با هم دیگه جمع بکنیم. روایت اول در اصول کافی جلد 1 صفحه 21، روایت از وجود نازنین امام صادق علیه السلامه. فقال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل خلق العقل و هو اول خلق من الروحانی. خداوند عز وجل خلق کرد عقلو که این عقل اولین خلق از روحانیینه. این تعبیرات خیلی بعدن در جمع روایت استفاده میشه. ببینین معمولا بسیاری از کسانی که مقاله یا کتابی می‌نویسن در ارتباط با قاعده الواحد، اونایی که وارد بحث‌های نقلی میشن همین روایت رو میارن، میگن مگه شیخ الرئیس چی گفت؟ گفت اول ما خلق الله، چه عقل دیگه؟ طبق قاعده یا عقل اول است. خب این روایت هم داره همینو میگه. اینجا باید میشه که این عقل اون عقل خودش یک بحثی داره. و نکته دیگه این که اون بر اساس ضرورت علی و معلولی و علت تامه و قاعده الواحد اینجا همجوری بیان نشده، گزارش کردن، ما وقع رو توضیح دادم. این یه روایت. روایت دیگه باز در اصول کافی جلد اول صفحه 442، قال ابو جعفر علیه السلام یا جابر ان الله اول ما خلقه خلق محمدن و اطرته الهدات المهدیین. روایت از وجود نازنین امام باقر علیه السلام، فرمودن ای جابر، همان خداوند اول ما خلق اللهی داره که خلق کردش وجود نازنین پیامبر و اطرتشو. پس اینجا در این روایت وجود نازنین رسول خدا و اهل البیت به عنوان اولین مخلوق، خب مشخصه که در ارتباط با انوار اینها هستش دیگه. شاید نفر بگه خب اینها که در این عالم قبل او انسانهایی بودن، موجوداتی بودن، این اولین مخلوق نمیشه که، اینها انوار مقدسه اونها بوده که قبل از خلقت عالم آدم اولین مخلوقات اونها بود. اینم پس یه روایت. روایت دیگه در کتاب بهار الانوار جلد 1 صفحه 96 دار الاحیاء تراث العربی، اولین مخلوق نور معرفی کردن. روایت از امیر المؤمنین، ان امیر المؤمنین علیه السلام اخبرنی ان اول ما خلق الله تبارک و تعالی فقال النور. خبر داد منو وجود نازنین امیر المؤمنین که اول ما خلق الله چیه تبارک و تعالی؟ نوره. اینم یک روایت. در روایت دیگه ای در بهار در همین دارالاحیاء تراث العربیه جلد 54 حدیث 70-71 فرمودن و ذالک فی مبدا الخلق و ذالک فی مبدا الخلق ان الرب تبارک و تعالی خلق الهوا. این روایت مبدا مخلوقات و اولین مخلوق هوا دونسته. در روایت دیگه در کتاب از توحید شیخ صدوق باب توحید و نفی تشبیه صفحه 66 حدیث 20 انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمی قم، روایت اینطوریه فاول شیء خلقه من خلقه الشيء التي جميع الاشياء من و هو الماء. اولین شیئی که خلق کرد، از مخلوقاتش که جمیع اشیاء از این ایجاد شد، ساخته شد، ماء، آب. این به من اولین مخلوق. در بهار الانوار جلد 54 با همین انتشاراتی که سند شده کردم، صفحه 29 اولین مخلوق و جوهر اخضر دونسته، یک جوهر، جوهر سبز رنگ. ان الله تعالی لما اراد خلق السماء والارض جوهرا اخضرا ثم ذوبه فصار ماء مستربا. حضرت فرمودن که خداوند متعال چون اراده کرد خلق کنه آسمان و زمین رو، یه جوهر سبز رنگی رو ابتدا خلق کرد، سپس ذوبه و ذوب کرد اونو، فصار ماء مستربا که تبدیل شد به یک آب مسترب. این هم یه روایت. روایت دیگه ایم در بهار استش، همین جلد 54 صفحه 366، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اول ما خلق الله القلم، اولین مخلوق خدا قلم. حالا ببینین تمام این روایات رو اگه آقایون رجوع بکنن، میبینن که در این روایات صحبت از ضرورت نشده و حالا اینا جمع اینا چیه، بعد گفتن همه اینا یکیه، همه اینا نور مقدس پیامبر اکرم، اول ما خلق الله نوری، این روایت هم داریم اینا، و یا اهل بیت عصمت و طهارت و شامل خود پیامبر هم میشه. اینا تعبیرات مختلف و حسیات مختلف نسبت به یک حقیقت هستش. گوری گفتن نه، عقل اولین مخلوق مثلا از روحانیینه، ما رو که نگاه میکنیم مادهه، نور پیامبر و اهل بیتش اولین موجودات متشخصه، که باز در این زمینه جمع‌بندی های مختلفی شده. مثلا نمونه های خدمتون عرض بکنم این جمع‌بندی ها کجا شده، رفقا میتونن رجوع بکنن، چون بحث ما در این ارتباط نیست من وارد جمع‌بندی ها بشم، این 3-4 جلسه وقت ما رو میگیره، در جای خودش رو تو هم بحث مناسبی هم. مرحوم علامه مجلسی در جلد 54 صفحه 306 تا 309 در همین انتشارات دار احیاء تراث العربیه چاپ سوم 1403 قمری، در این طبعی که هستش، این چاپی که هستش، اینو مطرح کرد. مرحوم فیض کاشانی در کتاب علم الیقین فی اصول الدین صفحه 223 تا 229 این جمع‌بندی رو کردن، انتشارات بیدار چاپ 1 سال 1377. ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی خودشون در جلد 7 صفحه 12 این جمع‌بندی رو کردن، دار احیاء تراث العربیه چاپ اول 1421 هجری قمری. مرحوم آخوند ملا صدر در شرح اصول کافی این جمع‌بندی رو داشتن. ملادی سبزواری در کتابی دارن رسائل در صفحه 255 چاپ اول، که این تعلیق و تصحیحش مال استاد جلال الدین آشتیانی هستش و 1370 تجدید چاپ شده اینو، اونجا جمع‌بندی رو دارن. مرحوم قاضی سعید قومی در شرح توحید صدوق جلد 1 صفحه 351 این جمع‌بندی رو دارن، چاپ اول انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سال 1373. مرحوم آیت الله مروارید مشهدم در تنبیهاتشون که حول مبدأ و معاتصد این جمع‌بندی رو اونجا دارن. اینا رو دیگه باید رفقا رجوع میکنن اگه مایل بودن به چه نحوه. ما اصلا این مطلب میخواستم اینو خدمت دوستان عرض بکنم، این که عده‌ای اومدن برای اول ما خلق الله این روایت ها رو مطرح کردن و میخواستن از قاعده الواحد و اینطوری ثابت بکنن، خیر، بله خداوند اولین مخلوق داره، منتها از چه حیثیتی، این یه بحثه. ممکن اولین مخلوق باشه از حیث ماده اولی، اولین مخلوق باشه از حیث تشخص و حیات، و اولین مخلوق باشه از حیث امور مجرد باشه، غیر مادی و فرامادی باشه، مختلف حرف ها دیگه. از این روایت این حرفا استفاده نمیشه، اما اولین مخلوق استفاده میشه، ضرورت علی و معلولی هم استفاده نمیشه به این تعابیری که هستش، و اینکه قاعده الواحد مثلا میخوام از اینا استفاده بشه به این صورت نیستش. پس تا اینجا بودش که این عبارت رو میخواستم خدمت دوستان توضیح بدم. علا ترتیب الاشرف فالاشرف، پس این عالم خداوند به علم عنایی خودش جمعی اون چیزی که امکان ایجادش بود مطابق فیض اقدس با مجرا و مجلای فیض اقدس به ترتیب اشرف فالاشرف اینها رو تحقق بخشید تا اینکه بلغ الى ادنى البساط و اخصا، تا اینکه رسیدش به پایین ترین بساط و اخص نزول منزلت، که اینها کنایه داره تا اینجا به قوس نزول، یعنی از ذات مقدس پروردگار این کسرات چجوری ایجاد شد. و در ادامه میفهمیم ولم یجز فی عنایتی وقوف الافاده علی حد لا یتجاوزه، که جایز نیست در عنایتش وقوف الافاده، یعنی قطع فیض یا قطع تجلی. نگاه فلسفی نگاه بکنیم یا نگاه عرفانی نگاه بکنیم، بر حدی که تجاوز نکنه از اون. حالا این تا اینجا بودش، و انشاءالله از جلسه بعد اینها مقدمات و اصولی بودش که لازمه در ادامه بحث باید ببینیم که خیلی از این حرف ها رو برگردونیم به مبنای مرحوم آخوند ملا صدرا، ببینیم مبانی اینها چیه، و مبانی دیگه هم توضیح دادم که بتونیم مطالبی که متوقف به نفس هستش و در ارتباط با این مبانی هستش درست بفهمیم مطالب رو. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.